ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 آذر 1400 خورشیدی، 12 دسامبر 2021 میلادی برابر است با 75 سالگرد نجات آذربایجان. در برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. در دومین روز از اعتصاب سراسری معلمان ایران روز یک شنبه، فرهنگیان شاغل در مدارس نزدیک به 100 شهر دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت و تدریسشان خودداری کردند. دور تازه از اعتصاب معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق از روز شنبه در 10 شهر آغاز شد. این اعتصاب به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت می‌گیرد. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید. بحران معیشت و زندگی دشوار اکثر فرهنگیان ایران و بی‌توجهی مسئولان به مطالبات آنها به این اعتراض‌ها دامن زده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده در صورت بی‌توجهی به مطالبات معلمان در روز دوشنبه تجمعات اعتراضی گسترده‌ای هم مقابل مجلس و اداره‌های آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه لایحه بودجه سال 1401 را با حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد.
رئیس محترم جمهور بودجه سال 1401 رو امروز تقدیم کردن. انشالله دقت کنیم که به درستی انجام بشه و نکاتی که ایشون به حق بهش اشاره کردن، همون بحث اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف کردن بودجه رو پیش ببریم.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هشدار دادند. در حال حاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، که اواسط آبان لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس فرستاد، در دفاع از این اقدام ارز دولتی را زمینه‌ساز فساد و راندخاری خوانده بود. با این حال منتقدان این سیاست معتقدند که این اقدام موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر مردم می شود. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن تایید مصرف میلیون‌ها لیتر سوخت بسیار خطرناک مازوت برای سلامت شهروندان در نیروگاه‌های ایران، راه حل آن را نه به دست مسئولان بلکه در دست مردم دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فریدون عباسی با بیان اینکه روزانه 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های ایران مصرف می‌شود، از مردم خواست که مصرف گاز خود را پایین بیاورند. این سخنان در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست، مازوت مصرف شده در ایران هفت برابر آلوده کننده‌تر از استانداردهای جهانی است و آلودگی آن 100% باعث ایجاد سرطان در شهروندان می شود. پیش از این محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، است از مرگ زودرس سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا خبر داد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار، روز شنبه در دادسرای اوین تفهیم اتهام و با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شده است. اتهام‌های انتسابی به خانم قلی‌زاده، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت و همچنین تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه در بازی تیم ملی ایران و سوریه در جریان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی است. بکتاش.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه گردهمایی‌های اعتراضی و تظاهرات معلمان ایران در شهرهای گوناگون کشور. اثرات ناشی از مصرف نفت کوره مازوت در نیروگاه‌های ایران.
الان در ایران روزی 32 میلیون لیتر از مازوت مصرف میشه. برای چی؟ در نیروگاه ها میریزن و ازش برق میگیرن. به سلامت مردم توجه نمیشه.
واکنش های گسترده به حمله فیزیکی به یک مادر سرشناس دادخواه گوهر عشقی.
یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورد روی میله گرد. بعد یه نفهمیدم کجا هستن. شما باز کردم باش مدام دیدم تو باز.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گردهمایی‌های اعتراضی و تظاهرات معلمان ایران در شهرهای گوناگون کشور همچنان ادامه دارد، در حالی که رسول بوداغی فعال صنفی معلمان روز گذشته بازداشت شد. روزبه بلهری از رادیو فردا با ماست. روزبه، از جزئیات ادامه تظاهرات اعتراضی معلمان کشور بگو.
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. تا جایی که آمارها بر اساس در حقیقت انتشار اجزا و گزارش ها به دست ما رسیده، این هستش که در دست کم تا الان تحصان معلمان در شماری از مدارس در دست کم 40 شهر تایید شده هستش و خب در این میان تجمع ها به خصوص در شهرهای کردنشین مانند دیروز خیلی قابل توجه بوده، به خصوص در بازم در شهرهای سنندج و سقز و همینطور در همدان و قزوین امروز هم بسیار چشمگیر بوده. دیروز در فارس هم بسیار در استان فارس گسترده بود این حرکت و در قم مانند دیروز این تحصن همراه با تجمع بود و معلمان شعار می دادن و به هر حال این یکی از بزرگترین اقدامات اعتراضی معلمان طی سالهای اخیر به شمار می ره از لحاظ تحصن و اعتراض. منظورم
روز به تصاویری هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت های خبری در ارتباط با تظاهرات اعتراضی معلمان کشور. مطالبات معلمان و تشکل های صنفیشون میدونیم که اکثرا روی محور همین طرح رتبه بندی متمرکز بوده، اما شامل چه مواردیه؟
بسش دو خواست اصلی رو معلمان در این تحصن و اعتصاب و همینطور در تجمعهای ماهای گذشتهشون بارها به صراحت اعلام کردن. خواست نخست اجرای طرح رتبه بندی هست که حقوق معلمان به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین بشه، یعنی افزایش پیدا بکنه، و دومیش اجرای قانون همسانسازی که در برای بازنشستگان هست حقوق اون بازنشستگی اونها افزایش پیدا بکنه. خواستای دیگه هم دارن، از جمله مثلا که خیلی رو اونم تاکید میکنن، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان هست و همینطور آزادی معلمان و فعالان صنفی معلمان. الان شماری از معلمان زندانی هستند که خب در مقدمه خودت اشاره کردی آخرین فعالی که بازداشت شد آقای رسول بوداغی بوده، و همینطور اینکه آزادی تشکلیابی داشته باشند و در این حال پاداش پایان خدمت بازنشستگان به خصوص این دو سال اخیر پرداخت بشه. این خواستای معلمان بوده که دو خواست اولیه خواستیه که طول اون این حرکت ها انجام میشه و در این حال روز به روز شاهد پیوستن گروه های بیشتری از معلمان هستیم به این حرکت های اعتراضی.
اشاره داشتی به آقای بوداغی، از بازداشت این فعال صنفی معلمان چه اطلاعات بیشتری در دست هست؟
بکاش تا جایی که ما میدونیم آقای رسول بوداقی در منزل شنبه به شنبه بازداشت شد، یعنی در اول روز تحصیل معلمان و اعتصابشون. ماموران زمین ضرب و شتم این فعال سنفی معلمان حتی اجازه پوشیدن لباس مناسب رو بهش ندادن. وسایل ارتباطی آقای بوداقی حتی گوشی همراه همسرش هم توسط ماموران ضبط شد و خودشون بردن. دیروز اعلام شد که این نهاد بازداشت کننده هنوز معلوم نیست که کی هست و دلایل بازداشت آقای بوداقی چه بوده. تشکل‌های فرهنگیان ایران هم عیانیه داده و شدیداً اعتراض کرده به این موضوع و گفته این موضوع، یعنی بازداشت‌ها، این گونه برخوردها تأثیری در روند اعتراضی معلمان نخواهد داشت، همونطور که در گذشته هم بود. به طور مثال آقای عزیز قاسمی‌زاده سخنگوی کانونسنفی معلمان گیلان رو گرفتند، ولی خب در تجمع‌ها یا در حرکت‌های اعتراضی تأثیری وجود نداشت. بنابراین حالا باید منتظر بود که ببینیم مقام‌های قضایی و یا امنیتی چه پاسخی دارند برای این بازداشت.
روزبه بلهری از رادیو فردا بود. ادامه گرده همایی های اعتراضی و تظاهرات معلمان کشور در شهرهای گوناگون ایران، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام های شما را می شنویم.
سالهای زیادی است که در اخبار مربوط به میهنم ایران میبینم و میخوانم که گروهی دست به تحصن و یا اعتصاب زدند، روزی کارگران، روزی کشاورزان، روزی معلمان و روزی رانندگان و غیره، و همه این اصناف نیز یک درد مشترک دارند و آن نیز کمبودهایی است که ریشه در فقر داشته و اونها رو به جایی رسونده که شاید فکر میکنن با این روش فریادشان شنیده شود. اما و یک امای بزرگ اینجا هست و آن این که هیچ کدام از این اعتراضات و تحصنها نه تنها شنیده نمی شوند، بلکه با سرکوب نظام ولایی مجددن در سینه ها حبس و یا صاحبان سینه ها به حبس برده می شوند. و تا زمانی که تمامی این فریادهای مشترک دست به دست هم ندهند، با هم شنیده نشوند، ره به جایی نخواهند برد.
من یک پیامی برای حضرات حجج اسلام و آیات اعظام دارم. چرا در مقابل ظلم اینقدر سکوت کرد؟ چرا این همه فحشا، زورگویی، ظلم به مردم میبینید و صداتون در نمیاد؟
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌هایی از این توهمه. و معمولاً آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کیفیت هوا به ویژه در کلان شهرهای کشور همچنان در وضعیت آلودگی شدید گزارش می شود. مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در ایران مصرف روزانه نفت کوره یا مازوت در نیروگاه‌های کشور را حدود 32 میلیون لیتر ذکر کرده است. به گزارش ایسنا محسن ترس طلب، از طرفی مصرف روزانه گازوئیل در نیروگاه‌ها را نیز 30 تا 35 میلیون لیتر قید کرده که از تأمین حدود 1/4 نیروگاه‌های کشور با مازوت و گازوئیل حکایت دارد. قبلا مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق استفاده نیروگاه‌های کشور از سوخت گازوئیل را حدود 20% و از نفت کوره یا مازوت نزدیک به 5% ذکر کرده بود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران در مورد سوخت مازوت به رادیو فردا میگوید:
اجازه میخوام که مازوت رو معرفی بکنم. یه سوختی است که بهش سوخت کشتی هم میگن، به خاطر این که این رو میریزن توی کشتی ها به عنوان سوخت، این میرن در دریاهای عمیق که هوای بسیار متلاطمی داره، اونجا تأثیری رو آب و هوا نداره. ما سابقا این سوخت رو به امارات میفروختیم و درآمد خوبی هم داشتیم، ولی متاسفانه استاندارد جهانی تغییر کرد و بیش از 90% آلایندگی رو در مازوت قبول نمی کنن. امارات هم از ما قبول نکرد، در حالی که مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی یعنی 3.5% آلایندگی داشت. لذا اینها روی دست ما زودید عامیانه عرض بکنم باد کرد و ما نمیدونستیم با این چه بکنیم. مازوت 100% سرطان‌زاست، یعنی شکی در این زمینه وجود نداره. خب نمیتوانیم در داخل زمین این رو تزریق بکنیم، خاک رو آلوده میکنه، موجودات رو میکشه، نه در داخل آب و نمیتوانیم بسوزونیم چون وار و شدیدن آلوده میکنه و مردم رو مبتلا به سرطان. اینها وقتی که از ما نخریدند، ما مجبور شدیم اینها رو در نیروگاه ها مصرف بکنیم. ببینید مازوت همین الان هم داره تولید میشه و مرتب مخازن ما دارن ظرفیتشون رو از دست میدن، لذا باید یه کاری با اینها بکنیم و تصمیم گرفتن اینو بسوزنن. چی مفتر و مجانی تر از سلامت مردم در این مملکت؟ اجازه بدید خدمتتون بگم که یه لوله رو تصور کنید که نفت چاهو که در میاریم میریزیم داخل این لوله، اون بالای بالا وقتی تصفیه شد سوخت جت رو میده که خالصه، بعد نفت سفید، بعد بنزین، گازوئیل، نفت سیاه، مازوت و بالاخره قیل. این مازوت باز هم عامیانه عرض میکنم حکم تهدید رو داره در این لوله آزمایش و در این لوله تصفیه سازی. الان در ایران روزی 32 میلیون لیتر از مازوت مصرف میشه. برای چی؟ در نیروگاه ها میریزن و ازش برق میگیرن. به سلامت مردم توجه نمیشه و بعد میگن اگر چنان که مازوت مصرف نکنیم برق ایران قطع میشه و یا اینکه شهرها در تاریکی فرو میره. ما با چنین موجودی، با چنین شیطانی، با چنین ابر شیطانی مواجه هستیم که نمیتوانیم اون رو مصرف بکنیم و نمیتوانیم اون رو ذخیره بکنیم.
آقای کهرم، در ارتباط با همین سوخت مازوت پیشتر گفته شده بود، یکی از مسئولین گفته بود که 5% از مازوت استفاده میشه برای نیروگاه به عنوان سوخت پشتیبان. اکنون در اظهارات جدیدتر همین 32 میلیون لیتری که عنوان شده آیا تناقض داره با اون اظهارات پیشتر؟
خب دیوار هاشا بلند قربون، مقامات متفاوت هستند و بنابر مصلحت خودشون و دفتر و میزی که دارن این آمار رو مورد استفاده قرار میدن. اون آماری که ما از منابع جهانی گرفتیم این است که 12 نیروگاه در ایران هستند که اینها در روز 32 میلیون لیتر مازوت رو مصرف میکنن در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز. مردم این شهرهای بزرگ هستن که تاوان پس میدن.
و آیا راه حلی هست برای این گرفتاری؟
ممکنه شما سوال بفرمایید که خب چرا ما استاندارد مازوتمون اینقدر پست هست که کشورهای دیگه از ما نمی خرن؟ اینجا بنده بایستی مسئله تحریم ها رو به شما گوشزد بکنم. تحریم ها، وسایل و موادی که میزان ناخالصی مازوت ایران رو کاهش میده از ما سلب کرده و ما نمیتوانیم استاندارد خودمون رو بالا ببریم، مگر تصمیم گیران مملکت یک کمی هم به فکر آسایش و سلامت مردم ما باشند.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. واکنش های گسترده به حمله فیزیکی به یک مادر سرشناس دادخواه گوهر عشقی همچنان ادامه دارد. به گزارش بنیاد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 10 سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی جان باخت، از ضرب و شتم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در مسیر مزار فرزندش اطلاع داده است. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش بنیاد ستار بهشتی، گوهر عشقی، مادر این قربانی شکنجه در زندان‌های ایران، روز پنجشنبه 18 آذر ماه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. صفحه اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی روز جمعه 19 آذر با انتشار تصویری از خانم عشقی در حالی که با سر و صورت باند پیچی شده بر روی تخت بیمارستان است، گزارش داد که این حادثه ساعت 11 صبح پنجشنبه به وقت تهران رخ داده بود. این صدای خانم عشقی در ویدئوی کوتاهی است که در صفحه بنیاد نامگذاری شده به اسم فرزند او ستار بهشتی منتشر شده است.
داشتم میرفتم امامزاده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خوردم روی میله گرده، فقط یه نفهمیدم کجا هستن. چشم باز کردم باهوش اومدم دیدم تو نیست.
یکی از شاهدان عینی به این بنیاد گفته است در مغازه بوده که صدای فریاد و کمک خواهی مردم را شنیده و وقتی به جمعیت نزدیک شده دیده مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است. این گزارش می‌افزاید خانم عشقی در راه رفتن به امامزاده محل دفن فرزندش ستار بهشتی بوده که یک موتورسیکلت با 2 سرنشین از پشت سر می‌آید، یکی از راکبین موتور پیاده می‌شود و گوهر عشقی را به سمت جلو پرتاب می‌کند. گوهر عشقی پس از این حمله بر روی میلگردهای کنار خیابان می‌افتد و پس از لحظاتی از هوش می‌رود. بنیاد ستار بهشتی گزارش می‌دهد خانم عشقی اکنون از بیمارستان مرخص شده است. در 23 آذر 1391 وقتی خانم عشقی برای برپایی مراسم 40 فرزند جان باخته اش به آرامستان امامزاده محمد تقی رباط کریم رفته بود، نیز برخورد فیزیکی شدیدی با او صورت گرفت.
خانم ستار بهشتی، من مادرش را می‌خواهش یا برادرش بنازم بهش. افتخار.
به گفته سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، در گفتگویی که وبسایت کلمه با او انجام داد، در انتهای این مراسم ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری برادر دیگر او حمله ور شدند که گوهر عشقی تلاش کرد مانع آنها شود. سحر بهشتی میگوید این ماموران مادر او را طوری کتک زدند که پایش از ناحیه زانو آسیب دید. این در حالی است که گوهر عشقی تنها خواستار مجازات عاملان قتل فرزندش شده بود. پانزده آبان امسال نیز بنیاد ستار بهشتی گزارش داده بود خانم عشقی به همراه دخترش سحر بهشتی، دامادش مصطفی اسلامی و 2 نوه خردسالش پس از 2 روز نگهداری در خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. این در حالی است که در خبر اختصاصی رادیو فردا آمده بود آنها به دست 50 مأمور وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. بنیاد ستار بهشتی میگوید مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند به کار این بنیاد پایان دهد، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرده است. در گزارش جدید این بنیاد آمده است ماه گذشته در جریان این بازداشت خانوادگی مأموران رسما اعلام کردند همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمی‌شوند، بلکه برخی در تصادف یا نزاع و حوادث از بین می روند. بنیاد ستار بهشتی در ادامه می افزاید این بنیاد قادر به تایید حمله سازمان یافته به گوهر عشقی نیست، اما شواهد و اتفاقات گویای یک حادثه معمولی هم نیست. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد. 5 روز بعد با خانواده او تماس گرفتند و خبر درگذشت او در زندان را به آنها دادند. ستار بهشتی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و قاتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد.
امیر پوری از رادیو فردا گزارش میداد. همان گونه که پیشتر اشاره شد، حمله فیزیکی به گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، گسترده بوده. واکنشاش در شبکه‌های اجتماعی یک راست. میریم سراغ بنیامین صدر ببینیم که چه مطالبی منتشر شده، کاربران چه نقطه نظراتی رو بازگو کردن در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین سراپا گوشیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش‌های قبلی هم داشتیم، حمله به مادر ستار بهشتی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بازتاب بسیاری داشته. عموم کاربران با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی این موضوع رو محکوم کردن و در واقع اشاره کردن به اینکه یک مادر داغداری که برای دیدار فرزندش، برای دیدار از مزار فرزندش راهی آنجا بوده، چرا باید از طرف عده‌ای که خب احتمال داده میشه عناصر وابسته به حکومت و از مخالفان در واقع مادر ستار بهشتی و جریان دادخواهی در ایران هستن، او رو این چنین ضرب و جرح کنن و آزار برسونن به این مادر موسن. اما نکته جالب توجهی که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخت شد، به خصوص در توییتر، این بود که عباس عبدی از چهره‌های مشهور اصلاح طلب در توییتی اشاره کرد به این موضوع که این میتونه کار در واقع سناریوهای مختلفی رو مطرح کرد، از جمله دخالت حالا عناصر حکومتی، عناصر خودسر یا چیزهای شبیه این، و در انتها نوشت میتونه کار مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم باشه برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو بدنام بکنن. این توییت عباس عبدی که از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان هست، خیلی ها رو در واقع نگاه خیلی ها رو معطوف به خودش کرد و اغلب در نقد این دیدگاه نوشتن، البته برخی هم در تایید این دیدگاه، اما اونهایی که در نقد این دیدگاه نوشتن اشاره کردن به سوابق جمهوری اسلامی و گفتن که جمهوری اسلامی این بار اولش نیست که دادخواهان رو مورد اذیت و آزار قرار میده. ما میدونیم که بارها شکستن سنگ آرامگاه قربانیان سیاسی در ایران یا دگرباشان فکری و عقیدتی، نویسندگان مخالف یا منتقد حکومت، اینها چیزایی هست که بارها اتفاق افتاده، از جمله بدرفتاری با مادران و خانواده های داغدار پرواز اوکراینی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد. خیلی از اونها بازداشت شدن، احضار شدن، مورد تهدید قرار گرفتن که برای عزیزانشون مراسمی برگزار نکنن. پیش از این هم مادر ستار بهشتی چند مرحله تهدید شده بود و حتی با او برخورد شده بود، یک بار بازداشت، چند بار بازداشت شده بود و دوستان او همینطور، کسانی که سعی میکردن همراه او باشن، از جمله نرگس محمدی که او هم یکی از در واقع اتهاماتی که سالهای پیش متوجه بود همین حضور بر آرامگاه ستار بهشتی بود و سخنرانی در اونجا، یک چیزی است که مسبوق سابقه هست. و اینکه عباس عبدی چطور و با چه سندی میاد این سناریو رو مطرح میکنه که میتونه کار مخالفان جمهوری اسلامی باشه برای بدنام کردن نظام، از طرف بسیاری از کاربرها مورد نقد قرار گرفته. ضمن اینکه خیلی از کاربرها اشاره کردن که اساسا نظام جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب گسترده حقوق بشر نیازی به بدنام کردن نداره، از همون ابتدای انقلاب و فردای انقلاب خب موارد گسترده نقض حقوق بشر با سند و مدرک ثبت شده، هم از بازداشت های خودسرانه، زندان های بیدلیل، ترور مخالفان سیاسی یا اعدام های گسترده سیاسی که به شکل در واقع گروهی انجام شده، به خصوص در تابستان 67 و اسناد و مدارک اون امروز منتشر شده. بنابراین این سناریو رو خیلی از کاربرها نقد کردن. در مقابل خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه خب حکومت اگر واقعا سعی داره که خودش رو مبرا جلوه بده از این حرکت‌های غیر قانونی و غیر انسانی، چرا در عمل کاری نمی‌کنه که در واقع یک اکتی نشون بده به این قضایا و جلوی این رفتارها رو بگیره؟ خب این خانم که این چنین مورد حمله قرار گرفته میتونست جان خودش رو از دست بده اگر که ضربه شدیدتر بر سر او وارد می‌شد و یک قتل اتفاق می‌افتاد. اما حکومت و حالا نهادهای مسئول حکومتی، نیروی انتظامی، مراجع علمی و قضایی سکوت کردن و این باعث میشه که این شایعه پیش بیاد که همچون دفعات مشابه قبل نیروهای وابسته به حکومت یا کسانی که خودشون رو منتسب به نهادهای حکومتی میدونن دست داشته باشن.
سپاسگزاریم. بنیامین صدر بود از رادیو فردا و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.